أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله هفده راجع به وطیه به شبه هست. اگر کسی نزدیکی با زنی کرد و نمیدانست که زنش نیست، خیال میکرد که خانم خودشه، به این میگویند وطیه به شبهه. این مصادیقی داره. یه مشتاقش اینی که مثلا یه مردی وارد شد در اتاق خودش و خانمی اونجا بود، خیال کرد خانم خودشه و بعد فهمید مثلا خواهر زنشه، نامحرمه. این یه قسمت بعد که به شبه هست. حالا گاهی هر دو جاهلن، گاهی هر دو عالمن، گاهی احد ما جاهل است دیگری عالم. خب مسئله اونجا که هر دو جاهل باشند، این ولا حلال زاده نیست، اما احکام حلال زاده بار بر اوست به تمام معنا. اگر هر دو جاهلند در مسئله حرفی نیست، و اما اگر مرد جاهل زن عالمه، اصلا زنه مثلا خودشو جا زده برای همین، و این بچه دار شد، از طرف مرد وطیه به شبه میشه، از طرف زن وطیه به شبه نیست، و این زن زانیه است و بچه‌شم از برای پدر، برای اون مرده حلال زاده است، برای این حرام زاده. زنه باید حدشو بخورد، مرده هم حدی ندارد، بچه هم ملحق به این مرده و ملحق به زن نیست، برای اینکه زن بقیه و زناکاره. اما دیروز گفتیم که از کلمات فقها ها به خوبی استفاده میشه که در احکام فرقی بین ولد و زنا و ولد شبهه و حرامزاده نیست. فقط حرامزاده ارث نمیبره، ولی مادرش مادرشه، محرمشه. ازا خواهرش ولا حلال زاده یا نه حرام زاده، نمیتواند این خواهر رو بگیره. اگر این بچه دختر باشه بزرگ بشه پدر بچه شبهه باشد یا حرامزاده باشد نمیتواند این دختر رو بگیره، به او محرم هم هست، به او میتواند نگاه هم بکنه و تمام احکام حلال زاده بار بر حرام زاده است. نگر در عشق، لذا در مسئله ما فقط اون که تفاوت میکند اینه که اگر مرد جاهل باشد زن عالم باشد یا به عکس زن مرد عالم زن جاهل یا زن عالم مرد جاهل و بچه پیدا شد، اون که جاهل بچهش حلال زاده است، اون که عالم بچهش ولد الزنا است. اما از نظر محرمیت تفاوتی با هم ندارند، فقط در ارث. مثلا مرده وارد در اتاق شد، خیال کرد زنشه، بعد فهمید خواهر زنشه، بچه دار شد. خب این بچه از مادر ارث نمیبره، برای اینکه مادر بقیه است، این بچه راجع به مادر ولد الزنا است. و اما راجع به پدر، چون پدر جاهل بوده احکام حلال زادگی باره بر اینه، یعنی علاوه بر اینکه محرمه، این بچه از این پدر ارث میبره. لذا مسئله ما خیلی لذا در مسئله ما تفاوتی خیلی نمی کنن، برای اینکه اگر وقت یه شبهه باشد یا حرامزاده باشد، یعنی هر دوشون عالمن یا هر دوشون جاهلن یا احد ما جاهل دیگری عالمه و بچه پیدا شد، این بچه ولی اون کسی که عالمه مثلی که هر دوشون عالمند، این بچه ولد و زنه هست. یا اونجا که مرد جاهل زن عالمه یا به عکس، این بچه از طرف مادر که عالمه ولد و زنه هست، از طرف پدر رتیه به شبه هست و ولد و زنا نیست. اما از جهت محرمیت هیچ تفاوت نداره، فقط راجع به ارث، نه در این مسئله ها. اصلا قاعده کلی در فقه ما این است که حرامزاده مثل حلالزاده است از نظر احکام، فقط تفاوتی که هست از نظر ارث. بله، یه تفاوت هایی اونجا که حکم باره بر ابوت باشد، آیا باره بر این هست یا نه، این دختر بزرگ شده میخواد شوهر بکنه، آیا باید با اجازه این پدر باشد یا نه، این جاهای اختلافی کردند. اما یه مسئله جزئیش خیلی اهمیت ندارد، اون که اهمیت دارد باید در ذهنمون باشد اینه که حرام زاده، حلال زاده، وطیه به شبهه، اینا از نظر احکام محرمیت هیچ تفاوتی با هم نداره، فقط از نظر ارثه که اگر حلال زاده باشد ارث میبره، اگر وطیه به شبهه باشد ارث میبره، و اما اگر حرام زاده باشد ارث نمیبره. طرفینی هم هست، نه او از او ارث میبرد نه اون مرده یا اون زنه از بچه، طرفینی ارث نمیبرد. اما از نظر محرمیت چه از طرف بچه، چه از طرف مادر، چه از طرف پدر، یعنی مادر زناکار یا پدر زناکار، دیگه تفاوتی با هم ندارد. در مسئله ما هم اگر فرض مسئله رو اینجور بکنیم، وطیه شبهه رو اینطور بگیم که مثلا مردی وارد اتاق شد، خیال کرد زنشه، اون زنه خود را جا زده و اصلا تبانی کرده، با مثلا دو تا خواهر تبانی کردن و خواهرش رو در اتاق گذاشته رفته، این مرده اومده با این مقاربت کرده، خب از طرف مرد این مثل این است که حلال زاده باشه، تمام احکام باره من جمله ارث میبره. از طرف زن ولد الزنا است، چون میدانسته و تمام احکام بار بر هر حکمی که بار بر ولده بار بر اینه، به غیر این که این مادر از این بچه یا این بچه از این مادر عشق نمیبره. ازا ایش صورتی که گفتم، یه دفعه هر دوشون جاهلن، میشه وطیه به شبهه، میشه حلال زاده. یه دفعه هر دو عالمند، میشه زنا، بچه میشه ولد و زنا. گاهی مرد عالم، زن جاهله، بچه از طرف مرد میشه حلال زاده، وطیه به شبهه، از طرف زن میشه حرام زاده. گاهی هم عکس، زن عالم، مرد جاهله، از طرف زن میشه بقیه، میشه بچه ولد و زنا، و از طرف مرد که جاهل بوده است میشه وطیه به شبهه، حلال زاده. مرحوم محقق در اینجا وطیه شبهه رو اینجاها نیوردن، تفاوتی نداره، بردن جای دیگه و زیادم پیدا میشه. راجع به مفقود الاثر، اگر یه خانمی شوهرش مفقود الاثر شده، خب این شوهر که زنه شوهر مفقود الاثر شده، بعد از اون که یقین پیدا کرد دیگه پیدا نمیشه، میتواند شوهر بکنه. مشهوره در میان فقها گفتن که بدون اجازه حاکم میتواند بره شوهر بکنه. اما اگر یادتون باشه سابقا ما میگفتیم مسئله حکومتیش باید با اذن حاکم شهر باشه، و حاکم شهر گاهی طلاق میده گاهی نه، اجازه میده بره شوهر بکنه. تفاوتش هم اینجا معلوم میشه، اگر طلاق بده بعد این شوهر اول پیدا بشه، خب هیچی طلاق داده شده سو دیگه اون شوهر اول حق به این نداره دوم و این هم شوهر کرده سو و یا اگرم شوهر نکرده باشد دیگه بخواد به اولی شوهر بکند باید با عقد جدید باشد. و اما اگر طلاق نداده اجازه داده برو شوهر بکن، اگه شوهر اول اومد عقد دوم باطله. لذا اون عقد اول شوهر اول شوهرشه، دیگه شوهر دوم به مجردی که او پیدا شد مثل این است که طلاق داده باشد، مثلم نه اصلا مثل این است که ازدواج نکرده باشد. البته باید عده نگاه بداره، عده نگاه میداره بعد شوهر اول او را تصاحب میکنه. و سابقا اگر یادتون باشه من عرض میکردم که این قول خیلی قول قوی موافق با احتیاطم هست، بدون درد سرم هست، که ما در این مفقود الاثرها که همیشه بوده در همین جنگ 8 ساله مفقود الاثر ما زیاد داریم الان هم و خیلی زنها رفتن شوهر کردن، بعض اوقات شوهر پیدا میشه، خیال میکرده شوهرش مرده رفته ازدواج کرده حالا شوهر پیدا شده. خب اگر شما فتوا بدید اذن حاکم شهر نمیخواد که خودش میتواند بعد از اون که مأیوس شد، حالا گاهی 1 سال گاهی 3 سال گاهی 10 سال، اون وقتی که دیگه یقین پیدا کرد شوهرش پیدا نمیشه جهل مرکب، حالا شوهر پیدا شد، این شوهر اول شوهرشه، معلوم میشه عقد دوم باطل بوده هیچ. حالا اینجا اگر بچه پیدا کرده باشم، خب این بچه میشه بچه شبهه. مرحوم محقق مسئله رو اینجا بردم، تفاوتی نمیکنه، اما علی کل حال مسئله رو که مرحوم محقق اینجا متعرضن بچه شبهه رو بردن روی فقدان. و از تو مسئله فقدان میگفتیم اگر بخوایم تنازع جلو نیاد، اگر بخوایم اینجور نشد که وقتی او پیدا شد نتونه اون زنش رو تصاحب بکنه، بهترین راه اینه که اصلا مسئله رو حکومتیش بکنیم، بگیم خود این خانم حق شوهر کردن نداره، باید بره پیش حاکم شهر، حاکم شهر هم طلاقش بده، ولی یه ممتنعه، حالا که ولی یه ممتنعه شد شوهرش نیست طلاقش میده، وقتی طلاقش داد شوهر میکنه. حالا اگه او پیدا شد دیگه حق به این خانم نداره، برای خاطر این مثل این که خودش طلاق داده باشه، همینطور که اگر خودش طلاق داده باشه بعد عده بره اون شوهر بکنه دیگه حق برگشت ندارد، اینجا هم حق برگشت نیست. چرا؟ برای اینکه حاکم شهر او را طلاقش داده. اما در مسئله ما حالا چه صورت اول باشه، یعنی خود وقتی یقین پیدا کرد که شوهرش مرده خود میتوانه شوهر کنه یا قول دیگری باشه که میتوانه شوهر کنه با اذن حاکم شهر، یا قولی باشه که ما انتخاب کردیم میتوانه شوهر بکنه با طلاق، یعنی با مراجعه به حاکم شهر، حاکم شهر اولا طلاق بده. حالا در هر سه صورت شوهر اول اومده، شوهر اول که اومده اینم بچه پیدا کرده، روی قول ما این زن مال شوهر دومه، بچهش هم که وقتی به شبهه نبوده حلال زاده است، حرفی نی. روی قول دوم که طلاق داده نشده حالا پیدا شده، دیگه مسئله مشکل میشه و اون اینش که این زن میشه مال شوهر اول. بچه هایی که از شوهر دوم پیدا کرده بچه شبه هست، چنانچه اگر خودش بنابر قول مشهور که میگن خودش اصلا میتوانه بره شوهر کنه اگر یقین داشته باشد که شوهرش مرده، حالا جهل مرکب در اومد، شوهر اومد، خب اون شوهر دوم هیچ، بچه ها چی؟ بچه ها بطیه به شبهند، اون صورتی که ما فرض کردیم بچه ها حلال زادن، اون صورتی که آقایون فرمودن بچه ها بطیه به شبهند و بطیه به شبه دیگه مثل حلال زاده میبینن، هم میتواند ارث ببره هم میتواند ارث بگذارد. این مسئله وطیه به شبه با این سه قسمی که مرحوم ظاهر جواهر میفرمایند دو قسم فقها گفتن، یه قسم نگفتن، اون یه قسم ما میگیم، اما بنابر اون چه من عرض کردم دیگه نوبت به این چیزها هم نمیرسه و علی کل حال مطلقا حکم این دو سه صورت رو داره که من عرض کردم. اما حالا چرا اصلا مرحوم محقق مسئله رو بردن تو فقدان، این رو نمی فهمیم، برای اینکه فرق نمی کنه دیگه، وطیه به شبه می خواد در فقدان باشه صورت جهله، اگر جاهله که این شوهرشه و با این نزدیکی که، یا جاهله که زنشه و با این نزدیکی که، این جاهله بچه اگه بچه آبستن شد و بچه پیدا کرد، این بچه میشه مال جاهله. حالا این جاهل وقتی یه دفعه هر دو شونه، مثلی که مثلا یک مردی وارد خانه شد، وارد اتاق شد، خیال کرد زنشه، اون زنم خیال کرد شوهرشه، اما بعد فهمیده شد که نه شوهرش نیست، میشه بعد یه شبهه از طرفه. گاهی هم مرد میدونه جا میزنه، میشه از طرف مرد زنا، از طرف زن و تیب شبهه. گاهی هم عکس، مرد نمیدونه، زنه میدونه، نزدیکی میکنه تسلیم میشه، بچه پیدا میکند، بچه از طرف پدر بطیه به شبه، از طرف مادر حرامزاده، اما تفاوتی در محرمیت نداره، فقط تفاوتش در اینه که اونجا که زن بدونه دیگه ارث میتونه از این بچه ببره، یا بچه از این مادر ارث ببره، همچنین به عکس. مسئله بعدی، مشهور در میان فقها و مرحوم صاحب جواهر بلکه مرحوم محقق مسئله رو مفروغ العین گرفتن، گفتن این حرف هایی که ما زدیم و قاعده فراش و امثال اینا حتی لعان، گفتن همه اینها مختص به ازدواج دائمه، اما اگر ازدواج موقت شد این حرف ها هیچ کدوم نمیاد. این در 20 فرعی که راجع به اولاد متعرض شدند میگن اینا همه مربوط به عقد دائمه نه عقد موقت. در عقد موقت نه لعانی هست نه قاعده فراشی هست نه احکام دیگری که راجع به ازدواج دائم گفتیم. مسئله رو اگر مطالعه کرده باشید، کردید دیگه، مطالعه کردید، صاحب جواهر مفروغ عنه میگیره و از مسئله رد میشه، در حالی که دلیلی برای مسئله نداریم. و اگر ما باشیم و قواعد، خب باید بگیم چه تفاوت است بین عقد دائم و عقد موقت، همونطور که او قاعده فراش داره اونم قاعده فراش داره. اگر یک خانومی که عقد موقت یک کسیه زنا داد، حالا بچه پیدا شد، این بچه مال کیه؟ ما میگیم بچه قاعده فراش میگه بچه مال این کسی است که به عقد موقت این زنه رو عقدش کرده. آقایون میگن نه، قاعده فراش نمیاد، وقتی قاعده فراش نیامد دیگه مثلا میشه ولد و زنه. قاعده لعانم نمیاد، اگه با هم نزاع کردن، زن گفت بچه مال توست و مرد گفت نه بچه مال من نیست، بخوان لعان بکنن، لعانم مختص به عقد دائمیست، در عقد موقت نمیآید. راجع به وطیه به شبه هم که الان گفتیم باز همی را فرمودن، گفتن که وطیه به شبه اصلا در عقد موقت نداریم، وطیه به شبه مختص به اون عقد دائمی است. و من که جازمم، حالا اگر بترسیم از اجماعی، نمیدونم اما اجماع تو مسئله هست یا نه، از همه تون مخصوصا از فضلای جلسه تقاضا دارم یه بررسی بکنید ببینید این تسلمی که بین اصحابه، این تسلم از کجا پیدا شده؟ ظاهرن این تسلم دلیلی که برش نداریم، نه روایتی داریم نه آیه‌ای داریم که تفاوت هست بین عقد دائم و عقد موقت در احکام. فرقا سابقا که عقد موقت رو میخوندیم فرقاشو فرمودن، خودشون فرمودن که هیچ فرقی بین عقد موقت و عقد دائم نیست الا در یه استثناهایی که استثنا مثلا مثلی که وجوب نفقه نداره، حالا که نفقه نمیگیره از خانه هم میتونه بیرون بره و امثال اینها. شما برگشتی، اونم برگشتی مثل برگشت با هواپیما، برگرده یه ساعت عرض داریم، حالا برگشت اینجا. خب این مسئله را بعد از اون که مباحثه کردیم تمام شد بیاد بگید یه مسئله ای که سابقا در وقتی شوفه گفتی یه مسئله ناقش بود، اما الان ما داریم مسئله این بغرنج را داریم میگیم، این بغرنج را شما حلش بکنیم. و بنابراین تقاضا دارم ازتون و مخصوصا از ایشون که حرف زدن در میان بحثمون رو این مسئله یه فکری بکنیم. اون که من یقین دارم یعنی هیچ تفاوتی بین عقد موقت و عقد دائم نیست در بطیه به شبهه، چنانچه هیچ تفاوتی در لعان بین عقد موقت و عقد دائم نیست، چنانچه هیچ تفاوتی در این احکامی که در 17 مسئله اش گفتیم فرقی بین عقد موقت و عقد دائم نیست. اما مرحوم محقق در شرایع همچنین دیگران وارد مسئله میشن، مسئله تو اول، مسئله دوم، میرسن 8 مسئله، دو دفعه مرحوم محقق مسائلون 8 مسئله و در آخر کار میفرماید اون چه گفتیم مربوط به عقد دائم نقد موقت. اقلا اول اگر فرموده بودن که این ده 16 تا مسئله ای که مخواهیم بگیم مربوط به عقد دائمه یه قدری مسئله برامون آسان‌تر می شد، می رفتیم یکی یکی جلو ببینیم که تفاوت هست یا نه. علی کل حال مسئله آخری که اینها متعرض شدن همینه، میگن که تمام احکامی که در اولاد گفتیم تقریبا 20 مسئله است، تمام احکامی که در اولاد گفتیم اینها مربوط به عقد دائم نه عقد موقت. دلیل چی؟ ندیدیم کسی دلیل بیاره. و مرحوم محقق که معلوم کتاب فرعی بوده بنا نبوده دلیل بیارند، بنا بوده مسئله گویی بکنند. این کتاب شرایع رساله مرحوم محقق بوده، رساله الحمدلله پربرکت شده و میگن بیش از 100 تا شرح بر این شرایع. خوشا به حال اون عمری که اینقدر پربرکت باشه. و یکی از شرح‌ها شرحش که مرحوم صاحب جواهر در 40 جلد به بالا شرح کرده، خب اون بنا نیست دلیل بیاره. اما دیگران که دلیل بناست بیارن، اونم مثلا مثل صاحب مسالک، مثل شهید دوم که انصافا مرد فوق العاده محقق دقیقی بوده، یا مثل صاحب جواهر که شیخ المشایخ هم و جدن هم همی جوریست. الان جواهر چکش برای مراجع تقلیده، دلیلی در مصبر و مسئله اقامه نکردن، یه تسلم اینجوری. حتی ندیدم من کسی بگید اجماع داریم، تا اقلا با اجماع منقول بیام جلو و یه چیزها بگیم و احتیاطش هم خیلی مشکله. یکی بگید احتیاطاً این مسائل مربوط به عقد دائم باشه نقد موقت، برای اینکه حق و ناسه. بعض اوقات اگر ما بخوایم بگیم مختص به حق به نکاح دائم نه نکاح موقت، خیلی حقها از بین میره و ظلم میشه به خانم، گاهی ظلم میشه به آقا و خیلی احکام ازداد تو مسئله هست. جزا احل بگیم که تسلمی که هست از باب احتیاطه، این اجماعها این تسلمها خیلیش از باب احتیاطه، یعنی قدما احتیاط کردن در مسئله و مسئله رو گفتن، دیگرانم طبعا لقدما مسئله رو گفتن من باب احتیاط، و در این مسئله من بابل احتیاطم بیام جلو مسئله مشکل میشه. برای اینکه احتیاط اونجاش که حقی از کسی ضایع نشه. و در مسئله ما مثلا بگیم که رتیه به شبه هم مختص به عقد دائمی است، و اما در عقد موقت عقد رتیه به شبه نمیاد. حالا اگر یک کسی عقد موقت بود و زنا داد، یا این که جاهل بود و زنا داد، خب در این جاها ما اگر بخوایم بگیم که احکام عقد دائم نمیاد، باید این بچه را ولد و زناش بکنیم، بگیم ارث نمیبره، ارث نمیذاره. و بعض اوقات حق پدر یا حق مادر یا هر دو زائل میشه، احتیاط هم ظاهرا نمیشه تو مسئله که. بنابراین اینجور میشه یا تسلم اصحاب قبول کنیم، برای اینکه اون که اندازه که من بررسی کردم تسلم بین اصحاب هست، بگیم که تسلمی که اصلا دلیل احتیاط نداشته، اینجوری سربسته تسلمی که احتیاط به دلیل نداشته، فقها فرمودند و رفتن، ما هم باید تابع اونها باشیم، شرطی این چنین کردن ما هم بکنیم. یا این که حرف ما رو بزنیم اگه نترسیم. و این که نه، فرقی بین عقد دائم و عقد منقطع نیست. تمام این 20 مسئله تقریبا که در باب اولاد گفتیم، اولاد میخواد عقد دائم باشد میخواد عقد موقت، این 20 مسئله را داره. اما چون اون تسلم هست همینجوری رد نشید. امیدواریم که انشاءالله فردا بتونیم ازتون استفاده بکنیم. خیلی خب، در با دو دفعه در حالی که بحث از اولاد بود و در 20 مسئله گفتن، دو دفعه میفرماین فصلون فی احکام الولاده، در احکام ولادت که بازم برمیگرده به احکام ولد، یه مسائلی رو متعرض شدن، مسائل خوبی هم هست. مسئله اول گفتن که اون کسانی که این زن رو، این بچه رو، ماما مثلا یا کمککار ماما می تواند به عورتین این زن نگاه بکنه، بعضی از فقها ها یه اشتباه کردند، گفتن که اگر ماما مثلا مادرش باشه، خواهرش باشه بهتره، یا اگر مثلا خواهر این زن که میخواد بچه از بیرون بیاد، بچه متولد بشه، اگر خواهرش ماماش، اون این کار را نگاه به عورتینش بکنه، اون این کار را بکنه. و نمیدونم این معنا یعنی چه، برای خاطر این که راجع به عورتین فقط شوهر به زن، زن به شوهر میتواند نگاه بکنه، و اما اقربا با نامحرم هیچ تفاوت نداره دیگه. همینطوری که نامحرم نمیتواند به عورتین زن و مرد نگاه بکنه، محرم هم نمیتواند به عورتین دیگری نگاه بکنه. حتی مثلا مادر بخواد به عورتین بچه ممیز، خب حرامه، نمیتونه نگاه بکنه دیگه. بچه بخواد به عورتین مادرش، به عورتین پدر نگاه بکنه، پدر لاوبالیگری کنه، برن حمام بدون ستر عورت، خب حرامه دیگه. اگه بچه ممیز باشه هم برای مرد حرامه، هم زن، هم بچه را باید نگاه به از او ست بکنن، بچه هم باید نگاه نکنه. ازا فرقی ظاهرن بین اقربا و غیر اقربا نداره، که بعضی گفتن که اگر نه اقربا باشند نوبت نمیرسه به این. بله، اگر شوهر خود دکتر باشه، ماما باشه و بتونه این بچه رو به دنیا بیاره، اون وقت است که میتونیم بگیم که ماما حتی مامای زن نباید بیاد و اون مرده باید بچهش رو به دنیا بیاره و به عورت این او نمیتواند نگاه بکنه. اما اینا نادره. اون که هست و فقها هم حتی تو رساله های عملی هم اومده، این که به زنی که میخواد بزاد به عورتین او ماما و کمککاران ماما نگاه بکنن اشکال ندارن. ببخشید دیر شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.